آثاری از خود بروز میده، ظهور میده، که آثار هر یک از این مراتب با همدیگه تفاوت داره و فرق میکنه. اما درباره حیات طبیعی و حیات دنیایی، پروردگار بزرگ عالم سه تعبیر داره که در این سه تعبیر آثار این حیات رو بیان میکنه و به انسان تفهیم میکنه که اگر حیات تو منحصر به حیات دنیایی باشه، این حیات با حیات همه حیوانات از نظر آثار مساویه و اما از نظر نتایج برای تو برخلاف حیوانات دارای خسارت و زیان سنگینی. همه حیوانات آثار مربوط به حیات طبیعی رو دارند، منهای ضرر و زیان و خسران. اما انسان اگر اسیر در چارچوب حیات دنیایی یا حیات طبیعی یا حیات حیوانی باشه، غیر از اون آثار حیات حیوانی به ضرر و زیان و خسارت ابدی هم برخورد خواهد کرد. چرا ضرر و زیان؟ به علت این که حیات حیوانی هدف اصلی پروردگار عالم برای انسان نبوده و اسیر حیات حیوانی در حقیقت با هدف پروردگار مخالفت کرده، جنگیده و رو در رو شده و این جنگ تمام و کامل خسارت بر دوششه و خسارتش هم متوجه انسانه. اما تعبیرات سگانه پروردگار و من حیات و دنیا برای انسان نه برای حیوانات.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
آثار این حیات: حرکت، خوردن، آشامیدن، استراحت، بهره بردن و لذت از امور مادی، تولید مثل، پایانش هم مرگ طبیعی. این حیات برای انسانها پروردگار می‌فرماید و من حیات و دنیا الا متاع الغرور. این گونه زندگی کالای فریبه و کالای گول خوردنه و کالای غرور. انسانی که خودش رو محدود به این حیات میکنه و به مرتبه حیات بعدی صعود نمیکنه و در این حیات میمانه و با همه حیوانات مشترک زندگی میکنه، از این حیات و زوائر این حیات گول خورده، فریب خورده، مغرور شده و با این توقفش در چارچوب این حیات به زیان سنگینی دچار شده. والعصر ان الانسان لفی خسر. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. در چنین حیاتی انسان جز فعالیت حیوانی فعالیت دیگری نداره و در بازار این فعالیت هم نسبت به خودش فقط تولید خسارت میکنه. اما حیات دوم حیاتیه که با گوش دادن منصفانه به دعوت پروردگار و پیغمبر عظیم الشأن اسلام برای انسان حاصل میشه که در فضای این حیات انسان از خواب حیوانی بیدار میشه و به بینایی انسانی میرسه و در این فضاست که به یه سلسله حقایق آشنا میشه. در رأس همه این حقایق توحید است و معاد است و تکالیف انسانی. این حیات حیات روحیه، حیات معنویه، حیات همراه با بصیرته، حیات همراه با بینشه. و با حیات حیوانی فرق اساسی داره، چون در حیات حیوانی توجه به پروردگار و معاد و تکالیف مطرح نیست. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای مردم دعوت خدا را اجابت کنید، دعوت پیغمبر را اجابت کنید، زیرا خدا و پیغمبر در دعوتشون میخوان به شما حیات ببخشن، حیاتی که ندارید. این حیات اولیه مرتبه نازله و پس به حیات حیات حیوانی و این کالای غروره. در تعبیر دومش پروردگار می‌فرماید این حیات حیوانی و مل حیات دنیا الا لعب و لهو، بازی و سرگرمی، یه بازیه که بردی توش نداره، یه سرگرمیه که عاقبتش پوچه هیچه. و در تعبیر دیگرش می‌فرماید این حیات مساویه با مرگه. اومن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات. یه دهی مرده حساب شدن در قرآن، اونایی که اسیر حیات حیوانی هم میت هم. به همین خاطر پروردگار در آیه سوره انفال می‌فرماید دعوت خدا و پیغمبر رو اجابت کنید، لما یحییکم، از مرده بودن درتون بیارم، بیدارتون کنم، بینایی به شما ببخشن، نور به شما ببخشن. با جواب دادن به دعوت خدا و پیغمبر باطن شما روشن میشه به حیات معنوی و در اون فضای نور که دل به خدا و به قیامت و به تکالیف توجه پیدا میکنه. و با این نور هم اگر انسان زندگی کنه کمتر دچار اشتباه میشه و این نور در همه موارد زندگی به فریاد انسان میرسه. المؤمن ینظر به نور الله.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. آن را بشنوید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر و آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح درامیخته
ای. به نام خدا و با سلام و صبح بخیر خدمت شما مشتاقان قرآن کریم. در برنامه امروز نفس صبح ابتدا با هم به تلاوت آیات یکم تا آخر سوره های مبارکه ماعون، کوثر، کافرون و نصر گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شنوندگان گرامی و با آرزوی سلامتی و توفیق شما عزیزان برنامه امروز را با بررسی سوره مبارکه ماعون آغاز میکنیم این سوره حاوی 7 آیه است که بخشی از آن مکی و بخش دیگر مدنی است. در این سوره آن دسته از مدعیان مسلمانی که در عمل متخلق به اخلاق و آداب اسلامی نیستند و در عوض حرکات و اعمال منافقان از ایشان مشاهده می شود مورد تهدید قرار گرفتند. این سوره چنین آغاز می گردد: به نام خداوند بخشاینده مهربان، آیا شناختی آن را که تکذیب روز جزا می کند؟ او همان کسی است که یتیم را سخت می راند و دیگران را بر اطعام بینوایان تشویق نمی کند. پس وای بر نماز گزارانی که نسبت به نماز ناآگاه و غافلند، همانها که ریا و خودنمایی می کنند و از خیر و بخشش دیگران را منع می کنند. به عقیده برخی مفسران شخص مورد بحث در این آیات ولید ابن مغیره است. اما همچون بسیاری از آیات دیگر قرآن می تواند خطابش عموم کسانی باشد که این رفتار و خصلت‌ها را از خیش بروز می دهند. ولید ابن مغیره روز جزا را تکذیب می کرد و بدین ترتیب دین را به زیر سؤال می برد. او و همه همپالگی‌هایش یتیمان را با تهدید و ارعاب از خانه و کاشانه خیش می راندند و به ضعیفان و زیر دستان ستم روا می داشتند. حالان که اگر روز جزا را انکار نمی کردند، این چنین اعمالی از آنها سر نمی زد. این گونه اشخاص نه خود به یتیم و مسکین رسیدگی می کنند و نه دیگران را تشویق به این گونه امور خیر می نمایند. چنین اشخاصی گرچه نماز به پا دارند، اما نماز و عبادتشان خالی از نفاق نیست و همراه با تظاهر و خودنمایی است و تنها برای کسب وجه و اعتبار گاهی شدید و غلیظ به انجام امور مذهبی می پردازند. این افراد حتی اگر مشاهده کنند از فرد دیگری خیری در حال تحقق است، مانع می شوند و رأی وی را تغییر می دهند. و روشن است که ضمن برشمردن این صفات نکوهیده، عاقبت شوم و فرجام دردناک این عده را نیز غیر مستقیم بیان می دارد. دیگر سوره مورد بحث این برنامه سوره مبارکه کوثر است که دارای سه آیه بوده و طبق سخن برخی مفسران سوره است که یک بار در مکه و بار دیگر در مدینه نازل شده است. البته برخی دیگر آن را مکی می دانند. در این سوره خداوند به عطای کوثر به پیامبر گرامی اسلام منت می نهد و آن جناب را در مقابل زخم زبان گروهی که ایشان را فاقد فرزند ذکور می خواندند دلخوش می سازد. این سوره کوتاه‌ترین سوره قرآن است و آغاز آن چنین است: به نام خداوند بخشاینده مهربان، ما به تو کوثر را عطا کردیم، پس برای پروردگارت نماز گزار و دست ها را بالا ببر و قربانی کن که دشمن تو همو بی دنباله است. این سوره چنان که قبلا عرض شد در پاسخ به فردی است که پس از فوت دو فرزند رسول خدا یعنی قاسم و عبدالله ایشان را به اصطلاح ابتر معرفی می کرد و خداوند در جواب ضمن دلشاد ساختن پیامبر به اینکه کوثر را به او عطا کرده است، ایشان را به عبادت پروردگار و نهر نمودن شتر که شیوه شرعی ذبح کردن این حیوان است امر فرموده است و بیان داشته است که آن فردی که حضرت را ابتر می خواند خودش ابتر و بی فرزند پسر است. و در نقل‌های تاریخی آمده است که آن فرد پسران زیادی داشت، اما پس از سخن ناپسندی که در مورد رسول خدا بر زبان آورد، یکایک پسرانش به تدریج و به دلایلی مختلف از دنیا رفتند و عاقبت آن فرد به وجهی درآمد که خود در خصوص رسول خدا بیان کرده بود. اما در مورد کوثر که خداوند به پیامبر بخشیده است، تعابیر مختلفی توسط مفسران شده است. برخی آن را نهری در بهشت خواندند و برخی دیگر برکت و فزونی که در ذریه آن حضرت از حیث کمیت به وجود آمد پنداشتند. در هر حال کوثر به معنای خیر کثیر، هدیه و پاداشی است که خداوند به رسولش بخشیده است. اکنون به بررسی و ترجمه سوره کافرون می‌پردازیم. این سوره دارای 6 آیه است و مفسران قول واحدی بر مکی یا مدنی بودن آن ارائه نکردند. در این سوره خداوند کفار و مشتکان را از سازش و مداهنه با حضرت رسول صلوات الله علیه و آله مأیوس می‌نماید، به طوری که به آن جناب امر می‌کند تا علناً براءت خیش را از آیین شرک و بت‌پرستی اعلام دارد و کفار را از پذیرش سخنان باطلشان مأیوس سازد. این سوره چنین آغاز می شود: به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای پیامبر بگو، ای کافران، من آنچه شما می پرستید نمی پرستم و شما نیز پرستنده آنچه که من می پرستم نیستید و من نیز پرستنده آنچه که شما پرستنده اید نیستم و شما نیز پرستنده آنچه که من می پرستم نیستید. شما را دین خود و مرا دین خیش. در اینجا خطاب به گروهی خاص از مشرکان و کفار است که پیامبر را تحت فشار قرار می دادند و امید به سازش و مصالحه با ایشان را در دل پرورانده بودند. پیامبر به ایشان فرمود: پروردگار امر کرده است که تنها او را پرستش کنم و به شما نیز خبر دهم که تا ابد او را نخواهید پرستید و اشتراکی در بین ما و شما واقع نخواهد شد. آخرین سوره ای که در این برنامه آن را ذکر می کنیم سوره مبارکه نصر است که قبل از فتح مکه در مدینه نازل شده است. این سوره مشتمل بر سه آیه است و در آن رسول خدا وعده فتح و نصرت از سوی خداوند متعال را دریافت داشته است، با اشعار به این که در آینده مردم فوج فوج به این آیین حق خواهند گروید. آیات این چنین آغاز می شوند: به نام خداوند بخشاینده مهربان. آنگاه که یاری خدا و نصرت و پیروزی آید و ببینی که مردم گروه گروه به دین خدا درآیند، پس به سپاس و شکر پروردگارت را تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه، چه او آمرزنده و توبه پذیر است. مصداق روشن فتح و نصرتی که در این سوره آمده است فتح مکه می باشد که بین فتوحات به عنوان ام الفتوحات مشهور شده است و پس از این فتح بود که مردم مکه و بسیاری از مردم و ملل به این آیین گرویدند و گروهی بعد از گروه دیگر به اسلام ایمان آوردند و از آنجا که این فتح و پیروزی به اذن خدای تعالی و امداد الهی بوده است، مناسب است که حمد و سپاس در درگاه او صورت گیرد و نسبت به این همه نعمت و عزت شکرگزار او باشند و به علاوه به استغفار که یکی از مفاهیمش بیان نقص و ضعف است نیز در پیشگاه با عظمتش بپردازند و این خود تکمیل شکرگزاری گذشته است. ذکر این نکته که حضرت حق توبه پذیر است نیز تأکید و تشویقی است برای بندگان که در مقام توبه و انابه در درگاهش حاضر شوند و عاجزانه بخواهند که از تقصیرات و کوتاهی‌هایشان درگذرد. خب